بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل یکی از اعمال شب جمعه کثرت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد است. دیگه باید از امشب شب هفتم هم هیئت ها بیرون میان و همین که ما باید یه مقدار وقت بیشتر، توجه بیشتر، عزاداری بهتر رو انشاءالله در این شبهایی که باقی مونده از این مجلس که پنج شب هست، در این پنج شب باقی مونده حاضرین غائبین رو اطلاع بدن که مجلس امام حسین هرچه با شکوه‌تر انشاءالله برقرار بشه. صلوات بر محمد و آل محمد. شب جمعه یک توبه و موعظه بهتری رو و بیشتری رو میطلبه. عاقلا از مرگ تا کی غافلی، عاقلا از مرگ تا کی غافلی، تا به کی بر عیش دنیا مایلی، گوش دل بکشا و بشنو این کلام از لسان حق، که الناس و نیام باید از این خواب خوش بیدار شد، سوی منزل با رفیقون یار شد، نیستی تا کی به فکر این سفر، که این سفر دارد بسی خوف و خطر، آخر از زهر اجل خواهی چشید، دست از این زندگی باید کشید. عمر اگر چون نوح طولانی کنی، عاقبت باید که جان فانی کنی، کس نماند زنده الا ذات او، کل شیء هالک الا وجه او. تو سوره جمعه این آیه رو همه تون میخونید، قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم، این مرگی که شما ازش دارید فرار میکنید، این مرگ حتما به سراغ یک یک شما خواهد آمد. در یک آیه میگه یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، بروج یعنی بارجهای خیلی مشید و محکم. اونجا هم باز حضرت عزرائیل و اعوان او اینها ورود دارن با اون قدرت لایزالی خدا. بنابراین خیلی باید ما مراقب باشیم و کارامون صاف و صوف کنیم، یک گوشش درست کنیم باز یک گوش دیگه بمونه، و بعد برای کی بمونه؟ اگه خود من کارام درست نکنم، سال خمسیم واجبات دینی، خب بعضی ها میبینی نماز رو دیر شروع کردن، خب اون سالهایی که نماز قضا شده اینا رو باید زودتر بخونن. یا مثلا میبینی یه نفر بود 20 سال نمازش دوباره قضا کرد، 20 سال یه جا نمازش اشکال داشت دیگه، حالا یا قرائتش بوده یا یه جایش اشکال داشته. میگن یه نفر بوده وقتی میامده مسجد نماز جماعت میرفته کجا با مستاده پشت سر امام صف اول. خب سالها برنامهش همین بوده که سجادش رو میبرده اونجا و همه هم میدیدن که این آقا میاد تو صف اول با مستاده. یه روز کاری براش پیش میاد، این دیر میرسه، وقتی میاد مسجد میبینه جاشه گرفتن تو صف اول، جاشه گرفتن. بعد حالا میخواد تو صف دوم صفای بعدی نماز بخونه، به خودش نگاه میکنه میبینه مثل که سختشه، این که هر روز میامده صف اول. حالا مردم میگن بابا تو امروز دیر آمدی، رفتی تو یه صفحه دیگه داری نماز میخونی. یه خورده براش سخت آمد، فهمید که این 20 سال نمازی که میخونده اینا برای تظاهر بوده، برای اینکه به مردم نشون بده که بله ما نماز جماعتی و مسجدی هستیم و صفحه اول جای ماست. و خب این ریاکاری تو نماز، شما اگر تمام نماز یه جملشه بلند بگی، یه جملشه، برای این که رفیقت بشنوه، برای این که توش ریا باشه، تظاهر باشه. ریاکاری در جزئی از اجزاء کل نماز باطل میکن، چون نیت باید برای خدا باشه دیگه. اول که نماز میخونی میگی قربتن الالله، برای تقرب و نزدیکی به خدا. تو عبادت، هر عبادت، این رو به طور عام همه فقها ها میگن، هر عبادتی اگر یه مقدار ما مثلا حالا نمیگیم نصفش برای خدا نصفشم برای مردم، بازم باطل میشه. یعنی باید نیتت خالص خالص در کلیه عبادت ها، چون خودت میگی قربتن الالله. بنابراین اگر یه اشکالی از ریا، ریاکاری، تظاهرکاری برای مردم، یه شرکی، مشرک میشی دیگه، مگر شرک همش بت‌پرستیه؟ شرک، شرکای خفی داریم که از شرک جلی به مراتب بیشتره و کار رو سخت میکنه. بت‌های درونی رو چه کار میکنی عزیزم؟ یه بت ظاهر داریم، یه بت هم بت نفسه، این نفسه چه کارش کنیم؟ این نفسی که هزار جور هوا داره، هزار جور آدم رو بدبخت میکنه، مبتلا میکنه. یه فایده این مجالس حسینی همینی که ما بیم اینجا خودسازی کنیم، یه قدری بفهمیم چی کار میکنیم. امام حسین روز عاشورا معرخین نوشته داشت مشغول چی بود؟ شمشیرش درست میکرد، اسلام کرد، براق میکرد، همینطور با خودش. یه دفعه این چهار تا بیت رو با خودش خون، حالا این بیت هایی که امام حسین از خودش گفته، خودش شاعر بوده، خودش گفته. امام های ما شعر میگفتن، حضرت علی یه دیوان شعر داره، ائمه دیگر همینطور شعر میگفتن. اینا چه خوبه که آدم قریحه شعرش رو برای اهل بیت ازش استفاده کنه. ها حالا بعضی ها قریحه شعرشون میبرن جاهای دیگه توی مسائل دیگر، ولی شمایی که خدا بهت یک قریحه شعر داده میتونی سرود بگی، میتونی شعر بگی، خب اینه بیار برای خدا معارف دین برای اهل بیت. امام حسین چهار بیت رو گفت، چهار بیت یکی یکش موعظه، شب جمعه شب موعظه است، یکی یکش برای ما موعظه است. فَإِنْ تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَةً فَدَارُ ثَوَابِ اللَّهِ أَعْلَى وَأَنْبَلُ. فرمود امام حسین اگر دنیا به نظر بعضی خیلی نفیس و پرقیمت، مظاهر جلاب، مظاهر فریبنده داره، اما دار ثواب الله، اون آخرتی که خدا به انسان ثواب میده، اون از این دنیا اعلا، اون بالاتره، بهتره، فکر اون باش نه فکر این دنیا. و ان تکن الاموال لترک جمعها فما بال متروک به المرء یبخلو. میگه اگر میدونی که این مالی که به دست میاری آخرش باید بذاری و بری. فان تکن الاموال لترک جمعها، به این چیزه که از میت میمونه چی میگن اسمش؟ چی میگن؟ ترکه، ترکه، ترکه یعنی ترک کرده و مرده و رفته، درست؟ حالا امام حسین هم میگه اگر تو میدونی این اموالی که اینقدر زحمت میکشی، اینقدر تمام مال دنیا اینقدر میخواد پول و پول جمع کنی، خوب اینا رو میدونم باید یه روز بداری و بری، لترک جمع آخرش میذاری و میری. خب اینا رو چکار کن؟ فما بال و متروکن به المر یبخلو. پس چرا اینی که خودت میفهمی که باید بذاری و بری، تو این مال داری بخل میورزی؟ خب حسینیه برقرار شده، چراغی برقراره، هر سال این برنامه اینجا هست، خب میبینید که بعضی شبها رو عدسی میدن، بعضی شبها رو شل زرد میدن، خب اگر داشته باشن که بیشتر میدن، بهتر میدن. شما هم میدونی که خودت تمکن مالی داری، ولی شیطان نمیذاره. لذا گفتن تو کار خیر باید عجله کنی. اگر مثلا تو نظرت آمدی انفاقی، مالی، بذلی، چیزی، همون ساعت زود انجام بده، زود انجام بده. و الا اگر بگی یه ساعت دیگه، فردا، پس فردا، هیچی دیگه دستت رفته. و ان تکن الارزاق، این بیت شعر سوم امام حسین، و ان تکن الارزاق قسما مقدرا فقلت سعی المن فی الرزق اجمل. اگر میدونیش که رزق روزی از جانب خداست، تو آسمونا اون میکائیل که موکل ارزاق بندگان خدا، همونطور که عجل ما، عمر ما همه تقدیر شده، شب قدرم برای همین میگن. اگه میدونی که اینا همه قلم تقدیر بهش خورده، خب یکی هم مسئله رزق و روزیست، چرا به این اعتقاد نداریم؟ امام حسین میگه اگر رزق و روزی یه چیزیه که به دست خداست و تقسیم شده و معین شده که به هر کسی چقدر برسه. خدا میدونه، یه روایتی خوندم میگه که بعضی از بندگانم اگر بهشون ندم اینا ممکنه منحرف بشن، بعضی بندگانم باید کم بدم بهشون، بعضی رو زیاد بدم کم بدم، چون اگر زیاد بدم اینها به فساد گرفتار میشه. بنابراین اون میدونه اگر میبینی شما رزق روزی تنگ شده، گرفته شده، گاهی زیاده، گاهی کمه، اینا رو همه تسلیم خدا کن، بگو خب دیگه آخر مصلحت الهی است. اینجا امام حسین میگه اگر رزق روزی تقسیم شده، قسمت شده روزی، هر کسی باید یک مقدار معینی از این رزق روزی خدا داشته باشه، خب پس دیگه شما اینقدر خودت به فلاکت ننداز، اینقدر خودت خسته نکن. فقلت و سعی المر، قلت یعنی کم، تلاش کم، این در رزق و روزه افضل برای یک مؤمن. به مقدار کفاف از این دنیا برداره و خودش مبتلا نکنه به این که خب اینا مسئولیت داره. شما اگر مثلا فرض کن ای اموالت بیشتر شد، ثروت و مال، از اون طرف مسئولیت ها بیشتر میشه، از اون طرف هم مسائلی هست. بنابراین امام حسین در رزق و روزی میگه باید خیلی قانع باشی تو رزق و روزی. حالا آمد سر ابدان، ابدان جمع بدنه یعنی جسم انسان. و این تکن الابدان للموت انشعت و قتل امرئ بالسیف فی الله افضل. میگه میده این بدنت بالاخره یه روزی میاد و تو باید از این دنیا بری. بدنها برای مرگ خلق شدن، یعنی آمدن تو این دنیا که یه روزم از این دنیا برن. این رو شما 100% یقین داری بهش که مردن حقه و باید بمیری. خب اگر این یقین داری پس این بدن بیا خرج خداش کن، بدن خودت بیا خرج خدا کن، همطور که امام حسین و یارانش در واقع کربلا بذل نفس کرده. یه نوع بذل مال، یه نوع بذلم بذل جانه، جان سخت‌تر از ماله. اینی که حضرت میفرم پس چه بهتر که انسان در راه خدا به شهادت برسه. فقط لمرئ بالسیف فی الله افضل. حالا امشب شب علی اصغر، شب هفتم محرم، از یک جهت میخوایم این رو عرض کنیم که یه وظیفه پدر مادر نسبت به فرزندان دارن و یه وظیفه فرزندان نسبت به پدر و مادر دارن. در کتاب دعای صحیفه سجادیه امام زین العابدین دو جور دعا هست. یه دعا اون دعایی است که پدر مادر برای بچه هاشون میکنن، یه دعایی هم فرزند برای پدر مادرش. من فقط یه جمله تو نظرم هست از اون دعایی که فرزند برای پدر مادر میکنه، این جمله خیلی اخلاقیه، خیلی پرمعناست. احبهما هیبت سلطان العسوف. خوب توجه کن، میگه خدا این پدر مادر من، میخوام تو دل من نسبت به این پدر مادر یه هیبتی، یه عظمت و جلالتی به من بدی که من مثل اون سلطان عسوف. سلطان یعنی اون پادشاه و ستمگر با قسوت، مثلا صدام، که اگر آقا این پای عکس صدام می نوشتن الرئیس المهیب، مهیب یعنی چه؟ یعنی صدام هیبت داره. خب قصاب بود دیگه. عرض کنم تو این دعا امام چهارم می فرماید که این پدر و مادر من باید تو دل من خیلی بزرگ بیان، به قدری که اگر من واستم مقابل یک سلطان با هیبت چجور باید در مقابلش خاضع و خاشع باشم، اینجوری در مقابل پدر مادر. خب از اون طرف هم فرزند به گردن پدر مادر حق داره. ان یعلمه القرآن، ان یحسن اسمه، ان یزوجه. چند تکلیف به عهده پدر مادره، البته بیشتر پدره، مخصوصا اگر فرزند پسر باشه، چون کلیه نفقات به عهده پدره. این تربیت باید یک نوع تربیت اسلامی باشه، اونم از کوچیک شما باید بچه تا تربیت کنی و عرض کنم دنبال کنی این تربیت رو، که بعد نهی چرا رفت دانشگاه بیرون آمد دینش از دست رفت. برای اینکه تربیت منزل، تربیت خانواده، این از تربیت محیط، از تربیت مدرسه، از تربیت دانشگاه، از همه چیز بالاتر. یه پدری آمده بود گریه میکرد دست پسرش، گفتم آقا خب تو خودت کوتاهی کردی. بنابراین این که ائمه آمدن گفتم اسم خوب بذاری رو بچه، این وظیفه پدره، تو اسما باید بگردی اسم خوب پیدا کنی. این اسمای نمیدونم پادشاهان قدیم و اسمای قدیم اینا چیه که آخر ما رو بچه همون میذاریم اسمای جدید و مدل جدید؟ اصلا میگرده که یه اسمی که هیچ کیس نگذاشته باشه رو بچهش بذاره. خب شما اگر اسم پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله خب این اسم کجا تا یه اسمای دیگه؟ اسم امام حسین کجا؟ اسم امام حسن کجا؟ شما اینه بدون اسم به بچه شما یک شخصیت میده. ما مسلمونیم، قرآن داریم، اسمای قرآنی میتونیم بذاریم. آیه قرآن رو باز کن ببین چی میگه، از همون آیه قرآن اسم در بیار. بعد عرض کنم که اسمای اهل بیت، اینها شخصیت فرزند شما رو درست هم حالا یه اسمایی که هیچی اونچنون معنی نداره، مفهومی نداره اسم. خب این یک وظیفه پدر مادر، یه وظیفه این که اگر تمکن مالی داره باید زود اقدام کنه برای ازدواج فرزندش، حالا چه دختر چه پسر. و همچنین ان یعلمه القرآن، کلاس قرآن باید گذاشت، احکام قرآنی، احکام اسلامی، معارف، اینها جز وظیفه است. منهال ابن عمر یک شخصی بوده که از اهل کوفه بوده، میگوید که من رفتم مکه برای زیارت خانه خدا، از اونجا هم رفتم کجا؟ مدینه. اون زمان امام زین العابدین برگشته بودن به مدینه از سفر کربلا و کوفه و شام. میگه من رفتم خونه آقا، سلام کردم خدمت حضرت، بعد فرمودن تو اهل کوفه هستی، مختارم اونجا شروع کرده به اینکه قاتلان ما رو داره یکی یکی میگیره، دستگیر میکنه اینها و اینها رو به سزاشون میرسانه. بگو ببینم که حرملت ابن کاهل اسدی از بنی اسد این وضعیتش چجوره؟ آیا به قتل رسیده یا هنوزه؟ گفت آقا من که آمدم بیرون از کوفه، تا اونجا که من خبر دارم هنوز حرمله زنده بود که من آمدم. یه دفعه میگه دیدم آقا امام دیرم دست هاشون به آسمون بلند کردن، فرمودن اللهم اذقه حر الحديد و حر النور، خدا نفرین کرده، فرمودن که هم حرارت آهن و هم حرارت آتش، این دو رو بهش میگه. میگه بعد ودا کردم با آقا و برگشتم کوفه و گفتم میرم سراغ مختار. میگه همینطور رفتم دیدم که رو اسب چه و بعدم دارن میارن بعضی افراد رو، از جمله حرمله رو آوردن. بعد دستور داد که هم دست و پاش قطع کردن با آهن با شمشیر با و هم انداختنش توی دیک آب و جوش. بعد میگه که من گفتم الله اکبر، مختار گفت چرا میگه الله اکبر، مگه چیز عجیب دیدی؟ میگه عجیب این بود که من مشرف شدم خدمت امام چهارم، آقا نفرین کردن و دعای نفرین آقا به دست شما مستجاب شد، چون دیدم که هم حرارت آتش و هم حرارت آهن هر دو. تا مختار این جمله رو از منحال شنید، نوشتن از اسب پیاده شد و پیشانیش رو خاک زمین گذاشت، سجده کرد، گفت خدایا شکر تو که دعای ولیت به دست من مستجاب شده. حالا ببینید این مصیبت چقدر مصیبت دلخراشی بوده که امام این گونه دعا میکنن. حالا در این که چجوری علی اصغر به شهادت رسید، دو تا روایته. یه روایت میگه که در خیمه بود، ولی روایت دوم که مشهورتر و معروفتره این که آمدن در خیمه بعد از شهادت اصحاب و همه دیگه کسی نمونده بود، آمدن در خیمه فرمودن خواهرم زینب علی اصغر بیار. بعد زینب کبرا میرن و شیرخاله علی اصغر رو، حالا 4 ماه بوده یا 6 ماه عمر این طفل بوده، آقا رو دست میگیرن، میگن بلکه این قوم حیا کنن دلشون بسوزه. رباب گفت که شیر در پستان من دیگه خوش شده از تشنگی و این بچه هم دیگه مشرف به موت است. فقال الحسین ایها القوم اسقوا شربة من الماء فقد جف اللبان في ثدي امي. طفل من دیگر از تشنگی در آستانه مرگ قرار گرفته و مادرش دیگر شیری در پستان نداره. ان کاندن بایان للکبار فمعلن بسوان، اگر بزرگان گناه دارن در زعم شما، اما این بچه شیرخوار چه گناهی دارم؟ اگر میگید من آبرو برای خودم میخوام، بچه‌ام رو بهانه کردم، بگیرید آبش دهید. یه قومی از لشکر گفتن حسین درست میگه، بچه چه گناهی داره؟ یه قوم دیگر جور دیگر گفتن. عمر سعد دید که داره شیراز لشکر داره به هم میخوره، رو کرد بر مل هر مل جواب حسین رو بده. و وضع السهم في القوس ورمى به حنجر الرضيع. فقطعه من الأذن إلى الأذن ومن البريد إلى البريد اشتق جالي الزرزر. میگن امام حسین دست به دعا بود، الهی لا یکون هذا احوان علیک من فسیل ناقت زاد. خدای بچه من از اون بچه ناقه حضرت صالح پیامبر پیش تو گم. میگن یه جمله دیگر هم گفته امام حسین، هون علی ما نزل بی انه بعین الله. اون چنان این مصیبت شیرخوار در دل من آسمون آمده، برای اون که خدا میبینه راضیم به رضای دست برد زیر انجر علی از پر میشد از خون. امام باقر فرموندن خونه ها را به آسمان میریم، از خونه علی اصغر یه قطره رو زمین نریم. اگر یه قطره میریم احدی باقی نمیمان. طفل در دست پدر، طفل در دست پدر، چون نوگلی دست و پا می زد بسانه بسملی. یعنی ای جان پدر شادون شدم در گبه قربانی جانون شده. میگن قنداقی علی اصغر رو بر نگردانده به در خیمه، مادرش ببینه، خواهرش ببینه چی کرد. آور پشت خیمه ها با سر شمشی جایی رو حرف کرد، علی اصغر را در اونجا دفن کرد. یه روایت دیگری هست که یکی از علما خواب میبینه، میپرسه قبر علی اصغر کجا؟ یه وقت بهش میگن علی اصغر رو سینه بابا.
صلى الله عليك يا مظلوم يا عطشان يا غريب كربلاء.